بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با طرق خداشناسی و معرفت بحث کردیم. یکی از آن طرق روش جهانشناسی بود، اسمش رو گذاشتن استفاده از روش آیات و نشانه ها. استفاده از آیات و نشانه ها برای طیف خاصی از جامعه قابل استفاده است. بیانش به طور مبسوط گذشت. طریق دوم خداشناسی استفاده از اون حدیث معرفت نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، و تفاسیر مختلفی که برای این حدیث شریف شده بود بیان شد و فکر میکنم که جای توضیحش تا کنون خالی بود، که الحمدلله ما این توفیق رو داشتیم. پس از جهان شناسی امکانش بود برای یک عده‌ای، از خودشناسی هم ممکن است اما نه برای همه، بازم برای همه نه. کسانی که به این ساحت برسن، به خودشناسی برسن، حالا به هر یک از اون معانی که ما گفتیم، اما طریق دیگری هم برای خودشناسی، خداشناسی وجود داره و اون روش مجاهدته. مجاهدت در سوره مبارکه عنکبوت آیه 69 خداوند می‌فرماید: والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما مجاهدت بکنن، لنهدینهم سبلنا، ما راهامون بهشون نشون میدیم، ما اونا رو به راهامون هدایت میکنیم نه نشان میدیم. ببینید، شما ممکنه بگید آقا برو اونجا، این راهو نشون میدم، از آدرس که میگیریم یا مثلا خیام ولیعصر کجاست، یه ضرب و تقسیم میکنیم، میگه اینجا دست راست بیرون، اون برای دست چپ بیرون، مستقیم میرید، یه باقا میگه خیابون ولی از خودی دنبالم بیا. لنهدین نهم صبحانان، میبرد اونجا، نه اینکه به دشون بده. ولی مجاهدت خیلی راه خوبیه. اولا محصولش معرفت حضوری حضرت حقه، معرفت شهودی حضرت حقه و نه معرفت حصولی و عقلی. هر کسی در این راه موفق بشود برای شناخت خدا، به خوب خدایی میرسه. این همون محصول همون تفکره که بیان مبارک شده با متعدد فرمود: لم اعبد رب لم اره، من خدای رو که ندیدم نپرستیدم. یه معرفت شهودیه و با مجاهدت حاصل میشه، با مجاهدت حاصل میشه. بخوام راجع به مجاهدت صحبت کنم، بیشتر بحث سلوکی بیشه، اما دو سه نکته رو خدمتتون میگم. آقا مجاهدتی که به ما میگن اتفاق بیفته و باید هم بیفته، اگر کسی بخواهد در مسیر قرب خدا قرار بگیره و به حضرت حق برسد، وصال حضرت حق را پیدا بکند، باید نسبت به خودش سوء ظن داشته باشد. در حالی که جامعه ما یک خودشیفتگی فراوان دارن و به خودشون حسن ظن دارن. اینو برای که بدونم خوابید یا بیدارید، البته همه تون بیدارید این که، ولی خب همه من غافلیم، برای که نری بیرون بگه غافلانی گفت سوء زن داشته باشه. سوء زن به غیر که حرام شرعیه، سوء زن به غیر حرامه. یه مرده بلند بگید که سوء زن به غیر چی ها؟ باریک شالله. اما برای مسیر سلوک سوء زن به خودت و نه خوشبینی به خودت. ما دقیقا برعکسیم، به دیگران سوء ظن داریم که زندگی ها را از هم پاشونده و به خودمون حسن ظن داریم. غلط. ما مقاله رو گوش بدید. پیمودن مسیر قرب پروردگار و دستیابی به مقام وصال محبوب با حسن ظن خیش و خوشبینی به نفس حاصل نمی گردد که نفس امر کننده به بدی ریشه همه مفاسد باطنی و مانع سیر و سلوک الله است و این نسخنی به گزاف که فرموده بنده پاک و سرفراز در مجاهده با نفس خیش پیامبر مخلص خدا حضرت یوسف است که پس از آن که از هر تهمت و عیبی مبرا شد و معلوم گشت که او را هیچ قصور و تقصیری در کار نبوده، باز در مقام سوء ظن به نفس و متهم ساختن آن فرمود: و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء. همه آبها که از آسیاب افتاد گفتن آقا تو مثل گل پاکی. بعد ما ابرئ نفسی، من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، چرا که نفس قطعا به بدی رحم می کند. ان النفس لامارتون به سو الا من ما رحم ربی، مگر که کسی که خدا بهش رحم کنه. ان ربی غفور رحیم. سوء ظن به خودش. صحیفه پرعجائب تاریخ سرشار از حکایت کسانی است که به سبب حسن ظن به خیش گرفتار عجب و غرور و صفات رذیله گشتند که دامن متدینین رو گرفته. متدینین خدای حقیقی را بنده نیستند، خدای متوهم را بنده هستند. متدینین مغرور و دچار عجب شده ها، گرفتار عجب و غرور و صفات رذیله گشته و از ادامه مسیر در راه حق و رسیدن به سعادت ابدی باز موندن. و نیز کسانی که با سوء ظن به نفس خود را از ورطه هولناک خشم و غضب رهانیده و به فوز نجات دست یافتند. امام موسی بن جعفر چنین می‌فرماید، حالا این حدیث هست رو میگم، من یه نکته رو بگم و اون اینکه کسانی که حسن ظن به خودشون دارن از نظر سیستم فکری دوچار رجاء به خدا میشن، کسانی که سوء ظن به خودشون داشته باشن از نظر سیستم فکری دچار خوف از خدا میشن. اگر خوف در خدا بخواد در کسی حضور و ظهور و تجلی پیدا بکند، باید طرف از خودش شکار کرده باشه، به خودش سوء ظن داشته باشه. ولی اگر خودش سوء ظن نداشته باشه، دائما طرفدار رجاعه. اینم مطلبی بود که کم در جایی پیدا بشه. بس نگرشتون اگر بخواد سوء، در واقع نگرشتون اگر حقیقتتون بخواد از نظر کنش بکشونه شما را به خوف از خدا، باید در نگرشتون دوچار چی باشید؟ سوء ظن به خودتون باشید. ولی اگر شما از نظر کنش طرفدار رحمت بی حد و حسر حضرت حق هستید، این در واقع معطوف به اون نگرش چی هستش؟ حسن ظنه. نهایتا آدم های نازنین میگن خب من چه کردم که موجب رحمت خدا بشم؟ نهایتا اینو میگن، من چه کردم؟ خب من چی دارم؟ وقت آقا میفرماد بگه که من دستم خالیه امیرالمومنین. شما بید بزرگان ماهی میگن دست و خالیه، یعنی حسن ظن به خودشون ندارن، رحمت خدا رو مطالبه میکنن دا، منتها نه به حسب حسن ظن به خودشون، نه طلب کارانه، انصافا امیدوارانه. میگه من که خالیم، من که ضعیفم، من که نمیتوانم پس از تو میخواهم، نه که طلب کار باشد. فرق است این دو تا با هم. وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر در داستان، در یک روایتی داستان سوء ظن به خود رو نقل میکنه که این سوء ظن به خود چه کار میکنه. فرمودن این رجلا فی بنی اسرائیل ابدا اربعین سنه، 40 سال بندگی خدا داشت. ثم غرب قربانا، بعد یک قربانی رو در راه خدا پیشکش کرد، فرم یقبل من، ازش قبول نشد. آه شما یه دونه عید قربان قربانی بیدید، توقع دارید که عالم آدم به واسطه اون یه قربانی اصلا فدای شما بشه. 40 سال بندگی کرده، یه قربانی داده، قبول نشده. فقال لنفسه، بلافاصله برگشت به خودش گفت ما اوتیت الا من که و من ذنب الا لکه. گفت این تیر روزی که بر سرم آمد نیامد مگر از جانب تو و این گناه جز برگردن تو نیست. قال فاوحى الله عز وجل الی از درون ملهم شو ذم کل نفسک افضل من عبادت کربعین سنه. این مذمتی که تو نسبت به خودت داشتی از 40 سال بندگی من بهتر. چرا؟ چون 40 سال بندگی ممکنه بر اساس عادت اتفاق بیفته، چون 40 سال بندگی ممکنه بر اساس یک لذت معنوی اتفاق بیفته. بترسید از اون زمانی که بگید آقا من چه نماز شبی میخونم، کیف میکنم. چرا؟ چون در واقع نتیجهش به خاطر اینه که شما چون کیف میکنی میخونی، نه چون باید بخونی میخونی. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. حواسم هست دارم چی میگم، بخوام بحث کلام بگم، نرفتم تو بحث سلوک. اما یکی از راه‌های شناخت خدا مجاهدت، و مجاهدت گفتیم از کجا حاصل میشود؟ از سوء ظن به خویش. و گفتیم اگر یوسف صدیق است، و ببینید خیلی مهمه، با تمام ید و بیضایی که داره میگه توفنی مسلما، من تسلیم از دار دنیا برم. این تسلیم از دار دنیا برم و الحقنی به صالحین و ملحقم به صالحین، نماز کم داشت یعنی یوسف، روزه کم داشت یوسف، بندگیش که کامل بوده که، ولی سوء ظن داره میگه طرف فنی مسلم خدا من عاقبت به خیر داره دنیا برم. چون ان نفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. چون دائما دارن به خودشون سوزن میزنن، نه به عالم آدم. اون چی که من و تو داریم نمازه، اون چی که من و تو داریم روزه است، نه اینکه اینا اهمیت نداره. نکنه که بعد از 40 سال به ما بگن این عبادت 40 سالت یک پر سبزی ارزش نداره. خیلی خطرناکه که 40 سال بعد به ما میگن این بندگی تو بندگی نبوده، کیف خودت بوده. پس چرا به من نرسیدی؟ به خاطری که تو من نپرستیدی، تو کیف خودت انجام میدادی. آقا این آیه رو در خودمون متجلی بکنیم، حرف تمام است. سوره مبارکه فاطر 15، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. همین فقر اینو نشون بده، به خدا نشون بده. و الله و الغنی و الحمید، خدا بی نیازه، خدا ستوده شده است. این نیاز رو نشون بدیم، این نیاز رو نشون بدیم. ما دوچار غفلتیم. یک عبارتی رو از مرحوم آیت الله آقای علامه طباطبایی علی الله مقام شریف بخونم در همین باب سلوک. شان توصیهشون اینه: سالک باید متوجه باشد که در جنگ انفسی به طور کامل، جنگ با نفست به طور کامل، از عهده جنود شیطان برآید و آثار نفسانیه خود را به کلی قطع کند و اصول آنها را از زوایای مخفی خانه دل برکند. چه اگر ذره ای از حب مال و جاه و منصب و کبر و شخصیت طلبی و خیشتن دوستی در او باقی باشد، هرگز به کمال نخواهد رسید. لذا بسیار دیده شده که کثیری از کملین پس از سالها ریاضت و مجاهدت به کمالات نرسیدند و در جنگ انفسی شکست خوردند و علت آن این است که ریشه بعضی از صفات هنوز در خانه دلشان باقی بوده، لیکن پنداشتند که آن ریشه به کلی از بین رفته. لذا در مواقع امتحان الهی و در مزان بروز نفس و جلوه آثارش، آن ریشه ها ناگهان جوانه زده و نمو نموده و کار سالک را ساختن. خیلی عالی این کلام. ماها از امتحان می ترسیم دیگه، درستی یا نه؟ نه امتحان بنده، من که امتحان نمی گیرم. از امتحان مدرسه و دانشگاه اینا نه، از امتحان خدا می ترسیم دیگه. می ترسیم یا نمی ترسیم؟ خب به خاطر اینکه ما در اون جنگ درونی پیروز نشدیم. به خاطر اینکه ما تو اون جنگ درونی پیروز نشدیم. اگر من در اون جنگ درونی پیروز شده باشم، گوش شیطانی گرفته باشم، انداخته باشم از زوایای قلبم بیرون و نفس رو به طور کامل مهارش کرده باشم، خدا نکرده اگه کسی سرطان بگیره، شیمی درمانی میکنن، بعد رادیوتراپی میکنم، بعد دوباره یه آزمایش میدن، آزمایش دو تو خب پاک شده دیگه. ما هم مبارزه میکنیم ولی خب اون پاک شده هر دیگه نداریم دستمون. برای که خب پاک شده دستت بیاد، خدا ازت امتحان میکنه. بعد تو امتحان چی میشی؟ میفهمی خب پاک نشده. چند سال گذشته؟ 20. خب پاک نشده. خب پاک نشده، این حواست باشه. امتحان خدا یعنی که چی آقا؟ خب پاک شده، یعنی مهر استاندار به خوابت بزنه، برای تو نمیپذیره. بعد چرا ماموسه خوشحال میشه؟ میگن وجود نازنینش هر کی که به زور آشوران نزدیکتر میشد، چهرش برافروخته تر میشد، خوشگلتر میشد. چرا؟ چون فهمیده همه چی درسته. 57 سال بندگیش درست، این رو فهمیده. بس چه خوشحال نمیشه؟ چرا چهره عبوسان غمتری را داشته باشه؟ یه عمر داره ادعا بکنه که ما اینیم، ما اینیم، ما اینیم، ما اینیم، ما... خب حالا بیا بینم. خب بچه رو گرفت، آتش چی خم به عبروش داره، زهر آنشورم، هرچی نزدیکتر به زهر میشه خوشگلتر میشه، چهره برای نورانی تر میشه، خوشگل یعنی نورانی تر میشه. چرا؟ میگن عیاذ بالله اونا انسان نیستن، که قطعا هستن. میگه اونا فوق انسان هستن، نه قطعا نیستن، اونا ما فوق انسان هستن، فوق انسان نیستن، یعنی موجود دیگر نیستن، انسان ما فوق هستن، نه فوق انسان. ولی چرا خب پس روندش با سختی ها و مشکلات با من فرق میکنه؟ برای که خودش امتحان کرده خودشو، برای که مبارزه کرده با خودش، بعد وقتی بخواد امتحان بده خوشحال چرا نباشه؟ بچه زرنگا هیچ وقت از امتحانا نمیترسن، هیچ استرابی هم ندارن. ما تو زندگیمون بچه زرنگ نیستیم. اما این لازمه شده که شما خودتو خوب بشناسی، زوایای وجودی خودتو بشناسی که نمیشناسیم الحمدلله. بعد شیطان رو بشناسی ببینیم کیدش چیه، خمونم که نمیشناسیم الحمدلله. بعد نفس رو بشناسی ببینیم اون شیطنت هاش چگونه، که اونم که نمیشناسیم. پس ما چی کار میکنیم؟ ما چی کار داریم میکنیم؟ مثل ربات هستیم که داریم ادای نمازمون رو در میاریم، هیچ حسی نداریم. باری آنچه خداوند از بنده درگاهش میطلبد اظهار عجز و نیاز و درک و شهود فقر و فنای خیش در برابر قناع و عظمت پروردگار است. این درک کنی چیستی و این حقیقت ممکن است با عبادت 70 ساله آمیخته با شوائب عجب و غرور و منیت که خود را مستقل در عبادت خیش پندارد و برای خیش وجود و هستی در کنار هستی مطلق عالم مشاهده کند، هستی مطلق عالم مشاهده کند، حاصل نگردد. با حسن زن پیدا نمیشه، ولی با سوء زن چرا؟ اما با سوء زن به خیش و سرزنش نفس به کفایت. وقت در حسن زن ببینید طرف چه گندی زده. امام صادق علیه السلام فرمود اتا عالمون عابدن، یه عالمی رفت پیش یه عابدی، فقال له کیف صلاتک، ازش سوال کرد نماز چجوریه. گفت فقال مثلی، امن سوال میکنی؟ فقال مثلی یسألو عن صلاته، آدمی مثل من عن نمازش سوال میشه. و انا عبدالله منز کذا و کذا، در حالی که من از قبل از مثلا فرض کنه دوران بلوغ نماز میخوندم، یادش هکی بندگی میکرده. قال فکیفه بکاوک، و گریت چجوریه؟ دیگه نگو مثل من از گریت سهار میشه، اینقدر اعتماد به خودش داشت که پاسخ میداد. قال ابکی حتی تجری دموعی، و اینقدر گریه میکنه اشک ها جاری میشه. حال خودش رو مراقبه، عکس برداری میکنه خودش، اکی نماز خوندم، اکی روزه گرفتم، اسکی حجاب داشتم، همه این داریتشه. فقال له العالم، عالم بهش برگشت گفت آقا فان الضحک که، نمیخواد گریه کنی اینجوری، خنده تو و انت خائف، در حالی که خائف باشی از خدا، افضل من بکائک، برتر از گریه توست، و انت مدل، در حالی که تو خدا طلب داری. کی مثل من گریه کرده؟ کی مثل من نماز خونده؟ کی اصلا مثل من تو رو پرستیده؟ گفت بخند ولی از خدا بترس. افضل است از گریه در حالی که از خدا چی داری؟ ها طلب داری. ما همه یه عبادت اون طلب کارانه است. خدا یا به نماز شبی که خواندم یه نگاهی بکنم بشکل هر کدوم نماز شب. ان المدل لا يسعد من عمله شيء، آدمهای طلبکار از خدا هیچ کدوم از عملشو بالا نمیدی، خستگی مفرطی هم بهش دست میده. چطوری کارو کرده؟ سخت اجمالا زندگی کرده در مسیر حق. به نظر تو سخته؟ دی سخته دیگه، چرا میدونه سخته. منتها کجاش سخته؟ جهت رو پیدا کنید. اگه جهت رو پیدا بکنید دیگه سخت نیست. مادام که زندگی بندگی و عبادی شما جهت نداشته باشه، برای اینکه به اون جهت برسید کار سختی تردیدی هم دارش نیست. وقت حالا فهمیدید چرا میگن آی من میزانه، یعنی جهت اونه، جهت اونه، اون که باشه همه چی درست دیگه، بقیه اش آسونه. سخته مادامی که جهت، خب این مجاهدت دیگه، سخته دیگه، خدایی سخته. اجبارا باید ریاضت کشید، ولی باید بتونید که ریاضت به چه معنایی هست، یک، و دو اینکه ریاضت چه اهدافی رو داره. اینا بحثای سلوکی است دیگه، کلامی نیست دیگه، من نمیگم. پس یکی راه شناخت اینه که دائما به خودت سوء ظن داشته باشی، به دیگران نوا، به دیگران که عین حرمت. تا اینجا ممکنه افراد توی ذهنشون یک معنای غلطی رو تصور بکنن، فقط این که آقا فلانی تو که همش داری میگی راه خداشناسی از جانشناسی شد، راه خداشناسی از خودشناسی شد، راه خداشناسی از مجاهدت شد، پس یواش یواش داریم بینیم سراغ این حرف که این حرف درست یا نه. اطرق الالله عدد انفاس چرا خلائق، عدد انفاس الخلائق. اولا این حدیث نیست، یک. دو، مبدع این کلام مرحوم، عرض به حضورتون که، ملا احمد نراقیس در کتاب شریف مثنوی تقدیسش، مثنوی تقدیس رو بخونید، شعره، اما شعره خوشگله، شعرهای خوب داره، من خوشم میاد. من یکی از کتاب های شعر که توصیه بکنم شد کتاب شعرشونه، مثنوی تقدیس. ایشون اونجا این بیان رو آوردن به عنوان دو بیت شعر، ولی ما یه هم چیزی رو نداریم که راه رسیدن به خدا به اندازه عدد انفس باشه، یعنی هر کسی یک راه داشته باشه. راه رسیدن به خدا یا از طریق آیات الهیست، یا از طریق خودت، یا از طریق مجاهدت، یا طریق چهارم که بخوای بگی. پس این فرمایش مرحوم الله احمد نراقی چیه؟ مرحوم مجلسی یک تفسیر خوبی از این کلام داره، فرمایش مرحوم مجلسی: فهم مردم و خردهای ایشان در پذیرش مراتب عرفان و کسب اطمینان از نظر مقدار و چگونگی، شدت و ضعف، کندی و تندی، حالت و علم و کشف و عیان متفاوت است. ببینید ماها با هم متفاوتیم، یکی خیلی سریع الوصول، یکی بطیء الوصول، یکی زود میگیره مطلب و یکی دیر میگیره مطلب، یکی مطلب تا آخرش میگیره، یکی مطلب نمیتونه اصلا اولش هم بفهمه چیه. در ادراک ما با هم متفاوتیم، ولی در راه با هم چی هستیم؟ واحدیم. دو دوتا در همه عالم چهار تا میشه، ما تا یکی زودتر میفهمه دوتا چهار تا میشه، یکی خیلی دیرتر اینو میفهمه. پس ثابت در همین جا، ولی عرض به حضورتون که درک متفاوته، حال انسان ها متفاوت است. اگر چه اصل معرفت فطری است و به بداهت یا با کوچکترین توجه حاصل می شود، اما هر کس را راهی است که خدای عزوجل او را از آن راه هدایت می کند. یعنی همه چی منجر به فطرت میشه، اما اینکه از چه راهی به فطرت برسه، اینها با هم دیگه چی آقا متفاوته، چون برخی از زهد می رسن، برخی از سختی، یکی از سختی بیماری به فطرت میرسه، یکی از سختی جبهه و جنگ، یکی از سختی مثلا فرض بفرمایید فقر و عدم امکانات و اینها به خدا میرسه. من این رو در جلسات متعدد گفته بودم، حالا اینم باز تکرار میکنم که ببینید راه رسیدن به اون مسئله فطری متعدده، ولی خداشناسی همواره چی آقا؟ فطریه، غیر از فطرت راه دیگه نیست. اما اینکه این فطرت شما به چه واسطه ای پویا بشه، تبدیل به در واقع شکوفا بشه و تبدیل به فعلیت پیدا بکنه، این ممکنه متفاوته. ما یه دوستی داشتیم در جنگ، به قول حالا مزام که میگفتش که اولین تیری که در جبهه زدن ما بودیم، آخرین تیری هم که زدن ما بودیم، یعنی قبل از همه رفتیم بعد از همه اومدیم. حالا اسمش سهرابه، میگفتش به این که من در این نجا رسیده بودم که اگه مریم رسیده باشه به واسطه این ترکشا، باید رو اون ترکشی که داره میاد بشه باشه سهراب. اگه نوشته باشه سهراب، من در عرض و حضور انورتون که سنگرم باشم به هم اصابت میکنه. ولی اگه روش ننوشته باشن سهراب، خب من اگر بیرونم باشم به هم نمیخوره، اگرم بخوره عمل نمیکنه. چقدر عکس دیدید که موشک تو دست طرف بوده ولی عمل؟ اینو قبول داری؟ والله قبول نداری. الان تای ذهنت داری تحلیل میکنی که پس تدبیر انسان چی میشه؟ یعنی اگه من وسط خیابون خواستم رد بشم مراقبت بکنم یا نه؟ اینو کردی یا نکردی؟ قبول نداری دیگه. من خودم اوستای کارم، میفهمم برم چی کار میکنم دیگه. بعد از 27 سال درس گفتن نفهمم یه حرفا رو که دیگه میفهمم چی دارم میگم. اون یه فهم شهودیه، یه نه فهم استدلالی نیست. هزار تا استدلالم بیارم برات نمیفهمی. باید تو معرضش قرار بگیری تو بفهمی. مادام میگم که تو معرضش قرار نگرفتی هرگز نمیفهمی. فقط یه چیزایی رو میشتم، یه اصفات، یه اصفات گنگ. نهایتا به خاطر مثلا محبتی که داریم میگه خوب میگه، ولی باور نمی‌کنی. چو فطرت شکوفا نشده، مادامی هم که شکوفا نشه اون خداشناسی ایجاد، هر کسی از یه راهی، هر کسی از یه راهی فطرت شکوفا میشه. ولی خداشناسی غیر فطری چیز دیگه ای نیست. یک، دو، استعدادها متفاوته، ظرفیتها متغیره، نه این که راه ها متعدده. این یه حرف بسیار مناسبی. حالا یکی دیگه از راه های خداشناسی که خدا رو به خدا بشناسیم. چقدر عالی خدا رو به خدا بشناسیم. دستور مبارکه لیل آیه 12، ان علینا للهدا، بیگمان هدایت بر عهده ماست. به پیغمبرش هم میگه قربون برم اصلا دنبال این نباش که تو بخوای مردم رو هدایت کن. ان الله لا تهدی من احببت، من که تو بخوای هدایت نمی کنم. ان الله یهدی من یشا، یعنی من خودم رو در اختیار هر کی بخوام میذارم. این میشه خداشناسی به واسطه خود خدا. چه بکنیم در اون حوزه من یشا قرار بگیریم، اون مهمه. در او حوزه من یشا قرار. پس خداشناسی به واسطه یکی آقا خود خدا. سوالی مطرح می شود و آن این که چگونه خداوند متعال خود را به مردم معرفی می کند و آنان را به سوی خود رهنمون می شود. پاسخش رو حضرت امین علیه السلام فرموده، خیلی هم خوشگل گفته. اگر دقت کنیم خواهیم یافت که خداوند متعال خود را از هر طریق ممکن به مردم معرفی کرده و انواع ابزار و امکانات درونی و برونی خداشناسی را برای بشر فراهم کرده. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید اعرفوا الله بالله، اعرفوا الله بالله، خدا را به خدا بشناسی. و بعد خود وجود نازنینش این بیان مبارک رو دارن، عرفنا الله بالله، ما خدا را به خود خدا شناختیم. لعنا ان عرفناه به عقولنا، اگر ما خدا شناسیمون عقلی باشد، فهو واهبها، خود خدا عقلو داده. و این عرفناه به انبیائهی و رسولهی و حججهی و اگر شناخت ما از خدا وحیانی باشد، به واسطه انبیا باشد، به واسطه رسول باشد، به واسطه حجت الهی باشد، فهو باعثهم و مرسلهم. خب خود خداست که انبیا رو فرستاده، خود خداست که عرض به حضورتون که اینها رو مبعوث کرده، باعثهم و مرسلهم و متخذهم حججن و اونها رو به عنوان حجتهای الهی در واقع معرفی کرده. و این عرفناه و به انفسها انفسنا، و اگر ما خدا را از طریق شناخت نفس پیدا بکنیم، فهو محدثها، خب خودش نفس رو ایجاد کرده. پس ما بخوایم خدا را به خدا بشناسیم، این ستاست دیگه، یا از عقل استفاده میکنیم که خودش داده واهبه، یا از وحی استفاده میکنیم که خودش مرسله، یا از نفس استفاده میکنیم که خودش محدثه. پس از هر رای که استفاده بکنیم، باز خدا ما را در مسیر من یشا قرار داده است. آنچه خداوند متعال برای آشنایی با خود در درون وجود انسان قرار داده، سرشت خداشناسی، عقل و قلب است که اینها تحت ابزارهای خداشناسی معرفی خواهند شد. و آنچه در بیرون از وجود انسان قرار داده شده، عبارت از وحی و انبیا، دوتا حجت، حجت درونی و حجت بیرونی، هر دوش کار خداست. حجت های بیرونی باشن، از درون تعطیل باشی خداشناسی حاصل نیست. حجت درونی باشه، حجت بیرونی باشه، باز خداشناسی هم حاصل نیست، چون هر دو را در کنار هم قرار داده و برای هر انسانی بر اساس ظرفیت وجودی او امکانات رو قرار داده. پس خداشناسی به واسطه کیست؟ خودشه. والله یهدی من یشان، اگه آقا من میخوام بلی که اینا رو برای گشتم بگه تو که تو مسیر اینا، خب نمیه، خب نمیه، من چیکار کنم؟ وقتی نمیه من چیکارت کنم؟ وظیفه انبیاء الهی همانطور که از تعمیر السلام فرمودن، هدایت فطرت، عقل و زدودن موانع و حجاب‌های معرفت است. شما عقلتو پویا بکن در مسیر انبیاء، موانع در واقع هدایت رو از بین ببر، در مسیر انبیاء میرسی به خدا. والله یهدی من یشا، خیلی کار سختی نیست. شما باید یک ایجاد ظرفیت بکنی، ظرفیت رو فعال بکنی، کامپیوترتو روشن بکنی و موانعش رو هم چیکار بکنی؟ برطرف بکنه، انشالله میرسی به خود. چون نرسی؟ ما نکردیم کار را. خود حضرتش میفرماید: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاء اهل لیستعدوهم من ساق فطرت. چقدر قشنگ بیان میکنه. در میان آنها پیامبران رو برانگیخت و پیامبرانش را پی در پی 124 تا هر جو که لازم بود فرستاد، چه اتفاقی بیفتد تا ادای میثاق فطرت رو از آنها بخواه. اون چیزی که در عالم زر با هم بسته با خدا بستیم، اونو میخواد، چیزی بیشتر نمیخواد. پس از قبل برات گذشته. چرا یادت نمیاد؟ چون مانع داری. چرا یادت نمیاد؟ چون پویا نیست. و یذکروه من سی نعمته، و یادآوری میکنم اون نعمتی فراموش شده. نعمت فراموش شده چیه؟ الان به شماها بگم. نعمت فراموش شده هر انسانی، شماها اگر خیلی آدمهای نازنینی باشید، بگید امنیت است و سلامت، در حالی که نعمت منسی هر انسانی خداست، کما هو شأنی در اندازه خودم. البته امنیت هست و سلامت هم نعمت هست، ولی خب در مقابل خدا که نعمت منسیه ما این آجان. و یسیرو لهم دفائن العقول، کار انبیا اینه که دفینه های عقل رو میارن بیرون. و یروهم آیات المقدره، کاری که انبیا میکنن قدرت خدا رو به انسان ها نشون میدن. این کار انبیاست. ما باید خودمون به انبیا بسپاریم. پس یک راه هم راه چی آقا؟ بله، یک راه خداشناسی هم نیست که به خدا خودمون بسپاریم. به خدا خودمون بسپاریم که خیلی کار سخت داریه، چون هم باید عقل رو فعال بکنی، هم موانعش رو از کنار بکنی، هم خودتو به هدایت انبیا برسید به جمع، ولی کامل تره. حالا اما اینکه این خداشناسی ها به چه طرقی اتفاق میفته، من این ستا رو بگم تا بعد برسیم به اصل بحثمون. اصل بحثمون هم اینه دیگه، بخواه مثلا از اولی که شروع کردیم بخواستم همین حرف رو بزنیم، بخواستم بگیم طرق دیگه هم وجود داره برای خداشناسی. این که چه طرقی برای شناخت خدا وجود داره، یک طریق شناخت خدا از بحث نشانه ها بحثش گذشت. طریق دوم شهود قلبیه که کامل ترین روشه در واقع. ببخشید، طریق دوم خودشناسی است. طریق سوم چیه؟ بله، خودشناسی است و مجاهدت است و دیگه شناخت خدا به خدا. این چهار طریقه، این چهار طریقه. حالا ابزارش چیه؟ با چه ابزاری میشه پیش رفت؟ ما چند تا ابزار در دست داریم. یکی ابزار حسه. خدا را هرگز به حس میشه شناخت؟ نمیشه شناخت، امکان نداره، چون موافق حسه. یکی شناخت به قلب، شهود قلبی، کامل ترین نوع شناخت اگه بر کسی حاصل بشه. وجود نازنین امام صادق علیه السلام میفرمه القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب هر انسان جای خداست، غیر خدا رو در اونجا قرار قصبیه. هر کی غیر خدا بره قصبیه. این یک. وجود نازنین از تعمیر علیه السلام میفرماید قلوب العباد طاهره مواضع نظر الله، قلب بندگان پاک محل نگاه خداست. خدا اونجا نگاه میکنه. پاک باید باشیم، تا نباشیم خدا به ما نظر نمیکنه. اول نظر میکنه، بعد رسوخ پیدا میکنه، ولی الان با ما نظر نمی کنه، چون پاک نیست قلب ما. قلب ما شیطنت آمیزه، قلب ما نفسانیه، قلب ما دنیاییه، مشکل داره. تا این حل نشه حل نمیشه. یک حدیث عالی، حضرت رسول گرامی فرمودن که داوود پیغمبر با خدا صحبت کرد در مناجاتش، الهی لکل ملک خزانتون فعین خزانتوک. هر پادشاهی یه خزانه ای داره، خزانه تو کجاست؟ قال جل جلاله لی خزانتون، برای من خزانه است، اعظم من العرش، از عرش بزرگتر، اوسع من الکرسی، از کرسی وسیع‌تر. اینا جنبه های ملکوتی و اون خزانه است. اطیب و من الجنه، از بهش خوشبوتر، ازین و من الملکوت، زینتش بیشتر از ملکوت، ارزها المعرفه، زمینش شناخته، سماعها الایمان، آسمانش ایمانه، شمسها الشوق، خورشیدش اشتیاقه، و قمرها المحبه، ماهش محبت، و نجومها الخواطر، ستارگانش اون الهامات درونی است، و سحابها العقل، عقل ابرش عقله، و مترها الرحمه، بارانش رحمته، و اسمارها طاعه، میوهاش اطاعت، ثمرها الحکمه، نتیجهش حکمت، رسیدن به سعادت. و لها اربع تو ابواب، چهار تو در داره، العلم و الحلم و الصبر و الرضا، چهار تو درشه. الا و هی القلب، بدون که اون قلبه، قلب. ولی از اولش ما موندیم. از کجا؟ ارزها معرفت، سماعها ایمان. ما چقدر شناخت داریم، ما چقدر معرفت داریم، ما چقدر ایمان داریم، چقدر شوق به سوی حضرت حق داریم، چقدر محبت داریم، چقدر الهامات داریم، چقدر عقل داریم، چقدر رحمت، چقدر طاعت، چقدر حکمت، و علم و حلم و صبر و رضا کجاست؟ تا اینا نباشه قلب انسان فعال میشه. این عالی ترین نوع شناخت از حضرت عقله. ولی برای همه حاصل نمیشه. یه خودشناسی هم داریم، خودشناسی تجربی، مثل دندونپزشکای تجربی. تجربهش فقط مثل اونا این که ارزشش اونجور، خودشناسی تجربی. هر کسی تو تجربه زندگیش خدا رو پیدا کرده. در زندگی شخصی هر کس حالات و حوادث گوناگون پیش می آید که از یک سو حاکی از نقشه و تدبیر مدبر است و از سوی دیگر خود در پدید آوردن اون نقشی نداره. این دومش مهمه، تدبیر هست ولی به تدبیر من نیست. مثل این که تصمیم قطعی دارد کاری را انجام دهد که در واقع به زیان اوست، ولی بدون اینکه دلیل عقلی خاصی داشته باشد از انجام دادن آن منصرف می شود و ادعا معلوم می شود اگر انجام می داد برای او زیان بار بود. مثلا بخواست، من اینو زیاد در اطرافم دیدم. حالا یه نمونه شو بگم. یه کسی استخاره کرد که سوار بلم بشه، بره از کوفه به کربلا شد تو بره. استخاره که استخارش خوب بود، اما جوری شد که سوار نشد، سوار این بلم نشد که این قایق نشد. قایق هم وسط راه غرق شد، اما مرد. این آدم استخارش خوب بود، استخاره که خوب بود یعنی شوق دیگه بود، برات من دیگه ولی نرم. چرا؟ فکر میکنی چرا؟ تدبیر کرده بود؟ نه. خواب مونده بود؟ نه. ترافیک گیر کرده بود؟ نه. نرفت. هیچ تدبیری نیندیشته بود مگر اینکه این آیه شریف تجلی پیدا کرده. و علمو، عجب آیه عالیه. و علمو ان الله يحول بين المرء و قلبه. خدا حائل میشه، اینجا حائل شد، نذاش تصمیمش عملی کنه. این خداست، این خداست. ولی ظرافت میخواد تا آدم این حرفا رو بفهمه. ظرافت میخواد تا آدم این حرفا رو بفهمه. اصلا این آیه رو تا حالا اینجوری نگاهش کرده بودین؟ و علم بدانید ان الله يحول بین المرء و قلبه. خدا حائل میشه که تدبیر تو حکمت او رو از بین نبره. لذا تصمیم تو از بودی که این کار بکنی ولی اون نزاش اتفاق بیفته. این خداست، این خداست. دومین معنایی که برای خداشناسی تجربی مطرح میشه اینه که از آقای من امیرالمومنین پرسیدن که چطور شد که خدا رو شناختی؟ فرمود عرف الله سبحانه بفسخ العزائم. شناختم خدا را، شناخته شد خدا به واسطه پاره شدن عزمها. و حل العقود، گشوده شدن گره ها. و کشف الضر و البلیه، برطرف شدن سختی ها و گرفتاری ها. امن اخلص له النیه، برای کسی که نیت خالص داشته اومده بیرون، کاری که فکر نمی کرده انجام شده انجام شده، میگه شانسم گفت. ای بی معرفت، ای بی معرفت، ای بی معرفت، شانست گفت. این خداشناسی رو همه قبول داشتیم، مکرر برای همه اتفاق افتاد. میشه اتفاق نفتاد؟ این عبارت آخری که گفتم زیاد تو زندگیت گفتی، شانس اون زدی اتفاق ماشینه به اسم اون شانس خیلی بی‌معرفتی. این رو گفتم که ببینی که چقدر تو زندگیت اتفاق افتاده بود، چقدر تو خدا رو دست خدا را دیدی ولی نشناختی. خب خداشناسی تجربی هم راهون، حالا اگر راه تنوین برداره، آقا خدا که داره فرمولشون میگه، بگه آقا اصلا میخوای تو دنیا بن‌بست نداشته باشی؟ من که بهت هزار بار گفتم خب تو اهلش نیستی، آقا چیکار کنم؟ دستور مبارکه طلاق آیه 2 و 3، و من یتق الله یجعل له که تقوای الهی پیشه کنه. تقوای الهی پیشه کنه نه اینکه اولش نماز بکنه گناه نکنه، چون تقوا معنای بازدارندگی داره. تقوا در گناه نکردن، نه در اطاعت کردن. نه اینکه نماز زیاد بخونی، نمازهای مستحبی رو بخونی، اصل نماز تو بخونی که گناه محسوب بشه ترکش. همین من یتق الله یجعل له مخرجا. تو تقوا پیشه کنی یعنی گناه نکنی، بن‌بست نداری، کاسه چه کنم دست نیست، بن‌بست تو زندگیت من نمیذارم. خب تجربه کنی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، میخواد تحریم باشه میخواد نباشه، میخواد شدید بشه میخواد نباشه، میخواد دلار 10,000 تومان باشه میخواد دلار 7 تا 1 تومانی باشه، من واسه روزو دخون میدم. خب من بدم میدم، یعنی تو فکر بکنی من تابع دلارم؟ خیلی بی‌معرفتی. حالا این آقایون وظیفه دارن چه بکنن و با خودشو برمیگن، ربطی به بنده نداره. من غلام آفتابم و از آفتاب میگویم، من راجع به خدا دارم من بزن بسیار اصلا کاری ندارم. من میگم خدا میگه من میدم، تو بگی نه نمیده، میگه خب تو تقوا پیشه کن اگه من ندادم. خب فرمولش هم که داره بهت میده بخل که نکرده که، من بکنم که کار سختی کار آسونی. خب خداشناسی از طریق جهانشناسی، خداشناسی از طریق نفسشناسی، خداشناسی از طریق خود خدا، به ابزارهای حس که امکان نداره، به ابزار قلب که عالی ترین شکلشه، و به ابزار تجربه که دو نمونهشو گفتیم، و به ابزار عقل. حالا اون بحثی رو که ما انشاءالله اگر خدا اراده کنه از هفته بعد پی میگیریم این است: خداشناسی از طریق صفات، و اون هم به روش چی؟ عقل. همه اینها رو گفتم که برسیم به اینجا. ما انشالله هفته بعد اگر عمری باشه و خدا اراده کرده باشه و به من توفیق داده باشن که بیام اینجا و بشینم بخوام حرف بزنم، بخوام میگم آقا خدا قادر است. قدرت خدا به چه معنایی است؟ خدا عالم است. قدر علم خدا به چه معنایی است؟ 7-8-10 تا از این صفات و این چیزی که باهاش به شدت سر و کار دارین و هیچ ازش نمیدانین باید تفسیر بشه. ولی خب دیگه در حد اجمال تا برسیم که بگیم آقا خدا حکیم است، خدای حکیم عادل است، و این خدای عادل اون چی که ازش بروز پیدا می کند عدل است. منم نگفتم راجع به عدل بخوام صحبت بکنم، گفتم راجع به چی بخوام صحبت کنم؟ صفات الهی. تخطی از بحثم نکردم. صفات الهی رو بشناسیم که اقلا یه قدری خدا رو بشناسیم، یه قدری بی‌معرفتی کم میشه نسبت به خود. برای ما میسورترین راهه، برای ما حالا بگیم این رو همینم بگیم بفهمیم که خیلی کار داره. خلاصه باید نبدونم دیگه، حالا ببینیم چی باید بگیم دیگه. حالا شالا بریم اقلا بریم علم خدا یعنی چی، خدا عالمه یعنی چی، خدا قادره یعنی چی. اگه راجع به قدرت خدا صحبت کردیم و همه حرفا حل شد که حل شد، اگه حل نشد دیگه من هر چی هم بگم باز حل نمیشه دیگه، حل نمیشه دیگه. باید همیشه اونجا حل بشه. الحمدلله.